ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. انتقال نخستین قسط از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور به روز دوشنبه موکول شد. بحران داخلی اوکراین از مهمترین موضوعات مطرح در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ بود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از واردات قطعات هواپیما به ایران خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا خواهید بود. در حالی که قرار بود نخستین بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور روز شنبه آزاد شود، یک مقام بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل تعطیلی بانک‌های خارجی در روزهای شنبه و یک شنبه این روند به روز دوشنبه موکول شده است. با این حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است اقدامات لازم انجام شده و پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده است. بر اساس توافقنامه ژنو گروه 5 به علاوه 1 متعهد شده است مبلغ 4,200,000,000 دلار از درآمدهای مسدود ایران در خارج از کشور را طی 8 قسط آزاد کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت مبارزه مردم اوکراین برای دستیابی به دموکراسی و کسب آزادی است. Nowhere is the fight for a democratic European future more important today than in Ukraine. در حال حاضر برای دستیابی به آینده دموکراتیک اروپا هیچ جایی مهمتر از اوکراین نیست. هرمان وان رومپوی رئیس کمیسیون اروپا نیز روز شنبه گفت The offer is still there and we know time is on our side. The future of Ukraine. پیشنهاد اتحادیه اروپا به اوکراین هنوز هم پابرجاست و ما می‌دانیم که آینده اوکراین در گروه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اقدامات معترضان در تصرف ساختمان‌های دولتی و حمله به نیروهای پلیس را در این کشور محکوم کرد. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه از ورود قطعات هواپیما به ایران تا 2 هفته دیگر خبر داد. او گفته است واردات قطعات هواپیما در پی اجرایی شدن توافقنامه ژنو و آغاز مرحله نخست از لغو تحریم ها صورت می گیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور شرکت های هواپیمایی برای واردات قطعات هواپیما مبلغ 400,000,000 دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت خواهند کرد. و آخرین خبر این که محمد مهدی کاکووان رئیس پلیس فتای تهران روز شنبه از شناسایی و بازداشت هکر صفحات شخصی بیش از 300 نفر در اینترنت خبر داد. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر فرد بازداشت شده را دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتر معرفی کرد که صفحه فیسبوک دختران 12 تا 18 ساله را هدف قرار داده است. رئیس پلیس فتای تهران در ادامه گفته است متهم با به دست آوردن اطلاعات و عکس‌های شخصی افراد از آنها اخاذی می کرده است. عزیزان شنونده، نوبت می رسه به برنامه دریچه که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. برخی گزارش‌ها حاکی است هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو شهروند اهل خوزستان، طی روزهای گذشته اعدام شدند. خانواده‌شان می‌گویند از طریق تماس تلفنی ماموران امنیتی از این موضوع باخبر شدند، اما وکیل مدافعشان می‌گوید هنوز در این باره چیزی به او ابلاغ نشده و نمی‌تواند آن را تایید کند. این دو شهروند اهوازی از حدود 1.5 ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. پیشتر برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام این دو شهروند خوزستانی هشدار داده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام آنها شده بودند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل روند دادرسی اقلیت‌های قومی را در ایران ناعادلانه می‌داند.
مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت ها، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
هادی راشدی و هاشم شعبانی به همراه محمد علی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه به اتهام محاربه، فساد فلعرض، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام چندی پیش در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. هفته پیش یک نفر دیگر هم در قزوین اعدام شد. جرم او قاچاق مواد مخدر بود و حکمش در ملأ عام اجرا شد. این اعدام ها در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری بارها از آمار اعدام در ایران انتقاد کرده و از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستند استفاده به گفته آنها گسترده و نگران کننده از مجازات اعدام را متوقف کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست، بیشترش درباره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه 9 بهمن ماه بار دیگر ضمن دفاع از مجازات اعدام گفت که این مجازات در برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا هم وجود دارد، اما با این تفاوت که آنها با فشاری از طرف فعالان حقوق بشر مواجه نیستند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، حدود 10 روز پیش در بیانیه مشترکی اعلام کردند که تنها طی 2 هفته اول سال جاری میلادی دست کم 40 تن در ایران اعدام شدند و این رقم را نگران کننده توصیف کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، طی سال 2013 میلادی هم 625 نفر در ایران اعدام شدند. موضوع اعدام در ایران از جمله مسائلی است که در آخرین گزارش احمد شهید به سازمان ملل هم به آن اشاره شده بود. گزارشی که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، آن را کذب، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام می‌دانند. احمد شهید آخرین گزارش رسمیش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را حدود 3 ماه پیش به سازمان ملل ارائه کرد و چندی پس از آن در دسامبر سال 2013 میلادی، یعنی حدود 1 ماه پیش، قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر متهم شده بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران درباره نحوه تهیه گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا گفت:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع محلی خود گزارش داده که هفته پیش چند فعال مدنی کرد در شهر مریوان احضار یا بازداشت شدند. دانا لنجاوایی، دانشجوی مریوانی، شنبه هفته پیش در پی احضارش به اداره اطلاعات بازداشت شده است. هیمن بیگلر، آرش مولودی و سوران دانشور هم 3 دانشجوی کرد دیگرند که هفته پیش احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، درباره علت این بازداشت‌ها و احضارها اینطور می‌گوید:
14 آبان، یک روز بعد از اعدام شیرکو معارفی، تعدادی از فعالان مدنی در شهر مریوان دست به تجمع اعتراضی زدن. به نظر میرسه که این احضارها در رابطه با همین موضوع باشه. در مورد این 2 نفری که بعداً آزاد شدن در همین رابطه بوده، ولی در مورد دانا لنجاوایی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، چون خانواده چندین بار که به دادستانی مراجعه کردن جواب درستی به اونا ندادن و هنوز مشخص نیست که بازداشت ایشون بر سر چه موردی بوده. سوران دانشور هم که یکی از فعالان دانشجویی بوده، روز یکشنبه 6 بهمن ایشون هم برای چند ساعتی احضار میشه، ولی احضار ایشون در مورد فعالیت در یکی از انجیوهای دفاع از محیط زیست بوده به نام انجمن سبز چیا.
به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، شهناز جیزان، نوکیش مسیحی و از رهبران کلیسای جماعت ربانی اهواز، پس از گذراندن حدود 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه آزاد شد. بر اساس این گزارش، خانم جیزان آخرین فرد از رهبران کلیسای اهواز بود که همچنان زندانی بود. فرهاد سبکروح، ناصر زامن دزفولی و داوود علیجانی، 3 رهبر دیگر این کلیسا در ماه‌های آذر و دیماه سال گذشته آزاد شده بودند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن:
حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقتن، بعضی دیگه در حال گذراندن روزهای زندانشون هستند به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از احضار عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش گنابادی اهل بندرعباس خبر داده. او متهم شده به تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام و باید روز 26 بهمن ماه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه انقلاب بندرعباس حاضر شود. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر درباره این اتهامات:
تا حالا تمام این دراویشی که تو این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی، میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن، مثل عضویت در گروهک انحرافی یا تشویش از آن عمومی یا اتهامات شبیه این، که این بیشتر به خاطر اینه که چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بگه که درویشی جرمه و به جرم درویشی ما اینا رو بازداشت کردیم، بخاطر میان به اسم اقدام علیه امنیت ملی میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
قدیم دشت دنیا سن دلم و آی دلم و نسیم در باطن دلم و آی دلم و نشسته خراب خسته از پا نشسته دلم واده دلم واده دلم واده بر سر سر عقیم دشت بیناسه دلم آی دلم آی نسیم در باطن دلم آی دلم آی
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه با بیش از خودت بیقرار تو هستم، در آتش ببینی اگر خانه‌ات را،
ساعت 23:30. این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را بشنوید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از واریز 550 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانکی مربوطه در سوئیس خبر داد. به گفته یکی از مسئولان آذربایجان غربی، گروهی از کارشناسان ژاپنی که برای کمک به احیای دریاچه ارومیه به ایران سفر کردند، روز شنبه از این دریاچه بازدید کردند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای از سرگیری گفتگوهای مربوط به سوریه با شماری از رهبران حاضر در کنفرانس مونیخ دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئولان مذاکرات اتمی ایران و غرب، پس از دیدار با یکدیگر در حاشیه کنفرانس مونیخ تایید کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای 29 بهمن ماه در وین برگزار خواهد شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید متوقف شدن غنی‌سازی بالای 5% گفت که غنی‌سازی تا همین میزان پاسخگوی نیازهای داخلی است. بحران داخلی اوکراین از مهمترین موضوعات مطرح در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ بود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از واردات قطعات هواپیما به ایران خبر داد. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت یک هکر اینترنتی خبر داد. انفجار در لبنان شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. و انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به کشته شدن 4 مأمور پلیس منجر شد. و مجله نیمه شب رادیو فردا از دست ندهید.